نه
خب بله اون میگه که خب میخواستی نگاه کنی نخری باشه ندیه. اگر که شما به بایه گفتی خودت بر من جمع بکن، این معنیش اینه که یعنی هرچی گذاشتی قبول دارم، اونم مسئلت خودشو در نظر میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره شرایط اصول عملیه، یکی از اصول عملیه اصالت البراءت بود، براءت نقلی. رفع ما لا یعلمون. میخواییم ببینیم آیا مطلقا باید به براءت عمل کرد یا اینکه یه شرایطی داره. اول باید بریم سراغ روایات، اگر چیزی پیدا نشد اون موقع بریم سراغ براءت. آیت الله خویی آیت الله خویی فرموده ادله براءت مطلقه، یعنی این که فرموده براءت حجت هست، چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه، چه قبل الفحص و چه بعد الفحص اطلاق داره، چه فحص بکنید چه نکنید. و بله که یک جاهایی دلیل داریم بر این که فحص لازم نیست، اصلا دلیل داریم بر عدم لزوم فحص. احتمالاً ها مراد آیت الله خویی اینه که تو بعضی از روایات هست کسی که در حال نماز خون دماغ شده، این چشماشو ببنده و نگاه نکنه که خون کجا میریزه و نمازشو بخونه. و این شاهده اینه که فحص در شبهه موضوعی لازم نیست. یا مثلا تو بعضی از روایات داریم که نگاه نکنید تو دستشویی آب ترشح کرده به شلوار به لباستون یا ترشح نکرده، این نگاه نکنید یعنی عدم فحص. یا مثلا عسلی که موش توش افتاده و مرده، آیا همه عسل نجس میشه یا همون فقط جای پاپ و اونجایی که موش مرده؟ شما خیلی دقت نکنید که عسل جامده یا مایه، عسل سفته یا شله، همون دور و بر موش رو برداره بیاندازه بیرون بقیهش هم پاکه بخوره. اینجور چیزا تو روایات هست، احتمالا مراد آیت الله خویی همینه که یعنی تو شبهات موضوعی دلیل داریم بر این که فحص لازم نیست. پس تو شبهه موضوعی براءت جاریه، تفحصم نمیخواد. اما در شبهات حکمیه، در شبهه حکمیه آقای آخوند در کفای فرموده فحص لازم هست. دلیل ایشونم اینه که فرموده ما علم اجمالی داریم به این که یک احکام شرعی وجود دارد و این احکام در این شبهات پخش پراکنده است و علم اجمالی منجز تکلیفه و براءت در جایی است که من شک در تکلیف داشته باشم، در حالی که در اطراف علم اجمالی علم به تکلیف دارم، بنابراین براءت اصلا جاری نمی شود. پس تا موقعی که فحص نکردیم، روایات رو نگشتیم، همینجوری نمیتونیم براءت جاری کنیم. این فرمایش آقای آخوند. خب این جواب فرمایش آقای آخوند که اینه ها، جوابشون اینه که بحث ما منحصر به شبهات مقرون به علم اجمالی نیست. خیلی جاهای دیگه هم هست که شبهه بدبیه، نه اطراف علم. اونجا میخواییم ببینیم براءت جاری میشود یا نه، اونجا که دیگه استدلال آیا خون وارد نیست. بله بله اینم درست. بله بعضی مواردم که علم اجمالی منحل میشه، پس این که درست نیست. فرمایشیم که از آیت الله خویی رضوان الله علیه نقل کردم اونم نمیشه پذیرفت. آیا کی میتونه این حرفو بپذیره؟ ببینید این که مثلا آی خویی فتوا میده این راه، یک کسی یه لیوانی را نمیدونه پاکه یا نجس، شراب یا شراب نیست، چشمشو ببنده بگه شک دارم این لیوان خمر هست یا نیست، اصالت البراء اصالت العدم و بره بالا. کی میتونه اینا بپذیره؟ بگید که این شبهه موضوعی است، چشممو باز بکنم ببینم این پاکه یا نجسه، همین رنگشو ببینم، ببینم خون توش هست یا نیست، یا ببینم شرابه یا نه، این چشم باز کردنم یه نوع فحصه و فحص لازم نیست، پس چشمشو ببنده و بخوره. واقعیت اینه که یه مواردی در شبهه موضوعیه هست که با یه نگاه یا با یه چراغ زدن، همین کلید برقو بزنه و روشن میشه ببینه. عرف به اینا نمیگه فحص، چون عرف به اینا تفحص کردن نمیگوید، باید فحصو بکنه، باید این کارو بکنه. فحصی که عرف میگه اینا، یه کسی بلند شه بنا کنه تو کتابا بگرده یا از این و اون بپرسه، اینا میگن فحص، این لازم نیست. اما کسی میتونه کلیدو بزنه ببینه این آبه یا شراب، میتونه بگه این کلیدو نمیزنم و میخورم. میگم عرف به این نمیگه تفحص کردن، چو عرف به این تفحص نمیگوید، واجبه که این کارو بکنه. پس اون فرمایش ایشون رو هم نمیتونیم بپذیریم. چو
این وجود چیه وقتی که امام ولایت داریم؟
بله
دستوری نگاه نکنیم.
بله
همین نگاهه که جناب فحص تفحص نیست، امام نهی کرده.
بله ببخشید، دلیلش این میشه که فلینظر الانسان الی طعامه،
در مقابل بیان
چیزی
دیگه
هست. البته حالا
نص در اینه که
خود توی پاکی
شک کردیم نگاه نکنیم.
حالا تو دستشوی چون تعامهی نیست، چون اونجا تعامهی نیست، خب اونجا لازمم نه نگاه بکنه. اما این حال سر سفره میگه نمیدونم این موشه یا بادنجونه، بگیم نگاه نکنه و بگذاره دهنش.
اون از نظر عرفی خب معقول نیست چون تواصل عرفی داره، اما در طهارت و نجاست شرعی تفاوت میکنه. در مورد خون هم روایت هست برای اینکه اگه خونی پاشید نگاه نکنه لباستون پاشیده یا نه.
ولی همون خون اگه میخوام ببینم تو غذا افتاده یا نه
به خاطر خباست عرفیش، بله اون اصولا انسان دلش نمیاد، اما خباست شرعی با عرفی فرق.
بله
خب
اینم ایشون هم همین رو فرمود. میگیم که اینجور موارد چون بحث اکل و شرب و اینا که نیست، شارع هم میشود گفتا حکم به لزوم اجتناب را نبرده روی نجس، برده روی معلوم نجس. از نجس لازم نیست اجتناب کنی، از معلوم نجس باید اجتناب کنی، ولی از موضوع اصلا فرق میکنه. این راجع به فرمایش این بزرگ، بهتر اینه که ما اینجوری بگوییم، بهتر اینه که بگوییم همیشه در موارد ادله براءت ما یک قرینه عقلی داریم بر این که ادله براءت مطلق نیستند و شارع به اینا قید زده. به عبارت دیگه قرینه عقلی مثل مخصص لبیه و مخصص لبی متصل به کلامه و مخصص لبی نمیگذاره کلام ظهور در اطلاق پیدا کنه. وقتی یه مولایی به عبد خودش میگه خونه همه همسایه ها مثلا یه کاسه آش نظری بده و این عبدم میدونه که یکی از این همسایه ها دشمن جان مولاست و مولا واقعا با این دشمنه و به خون همدیگه تشنند، اینجا وقتی میگه به خونه همسایه ها آش بده این معلومه که این یکی رو نمیگه. این قرینه عقلی متصل به کلام داره، مثل این که مثلا وقتی شارع میفرماید اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، وقتی میفرماید بنی امیه قاطبتن مورد لعن باشند، اگر فرضاً یکیشون مؤمن باشه، فرض کنید یک بنی امیه یه نفرشون مؤمن باشه، خب میگم این قرینه عقلی داره که این لعنت نشده. وقتی شارع میگوید رفع ما لا یعلمون، این رفع ما لا یعلمون این براءت رو که شارع میگوید، من قرینه عقلی متصل به کلام دارم، قرینه عقلی ها نه لفظی، قرینه دارم که مراد شارع این نیست که هر چی رو نمیدونی برداشته شد. اما این فرماشون منش اینه ها، هر که رو شک دارم از بنی امیه مؤمنه یا نه، این دلیل میشه برای اینکه اون مؤمن نیست و میشه لعنتش بکنید. اما اگر یکی رو میدونید مؤمن هست، حالا چی؟ میتونی بگویید که اللهم لعن بنی امیه قاطبتا، میگه اینو لعنت بکن. اگه یکی میدونید مؤمنه ها، اگه شک دارید حق با شماست، اما اونجایی که علم دارید، حرف منم اینه ها، من علم دارم به این که اگر رفع ما لا یعلمون مطلق باشه، اگه این مطلق باشه دین از بین میره، اصلا دین خراب میشه. چون هر کسی میگه که من که رساله رو درشو بازم نمی کنم، هر مسئله هم پیش اومد رفع ما لا یعلمون، میشه این کارو بکنی؟ یا من وسائل و شیعه رو نگاه نمی کنم، هر مسئله هم پیش اومد رفع ما لا یعلمون. بینه این قرینه یه عقلیست، این که میدونم این دینو از بین میبره، این قرینه یه عقلیست برای این که رفع ما لا یعلمون مطلق نیست. پس قرینه یه عقلی داریم برای این که رفع ما لا یعلمون اطلاق ندارد. بعد الفصل البته می شودم اینو بگوییم که ما ادله شرعی داریم برای این که فحص و تحصیل علم واجبه. اون روایاتی که تو بحار الانوار نقل شده، روز قیامت کسی رو میگویند چرا فلان کارو نکردی، میگوید نمیدانستم. روز قیامت چوبش میزنن، میگویند حلا تعلمت. این معنیش اینه که بر خود ندانستن چوب میخوره، یعنی دانستن واجبه، فحص لازمه. نکته بعدی اینه که آیت الله خویی فرموده که هر چیزی را که درباره براءت گفتیم، درباره استصحاب و درباره اصالت و تخییر هم خواهیم گفت، هم درباره استصحاب همینو میگوییم، درباره اصالت و تخییر هم همین میگیم، یعنی اونها هم شرطشون فحصه. جواب این فرمایش اینه که قبلا من عرض کرده بودم اصلا ما اصلی به نام تخییر نداریم، اصالت و تخییر نداریم. اصالت و تخییر دوتا براءته، نه یه اصل مستقل. وقتی که دوتا شیء دارید، نمیدونید که معیناً باید اینو انجام بدم یا معیناً باید اونو انجام بدم، دو تا براءت جاری میکنیم، رفع تعین این و رفع تعین اون، نتیجهش میشه تخییر. پس تخییر اصلا نداریم که بخوایم بگوییم که شرایطش چیه، همون براءت. این راجع به اصالت و تخییر. راجع به استصحابم باید اینطوری بگوییم، بله آره درست، ایشون میفرمایید این اشکال مبناییه، عرض میکنم درست اشکال مبناییه. و اما درباره استصحاب، استصحاب شرایط جریان ندارد، مگر این که هر کجا اماره ای برخلاف استصحاب باشه، اماره حکومت یا ورود بر استصحاب داره. به عبارت دیگر وقتی اماره برخلاف استصحاب بود، استصحابی نداریم، که بخوام بگویم شرایط جریانش چیه. شرط استصحاب اینه که شک داشته باشم در اینکه حالت سابقه باقیست یا نه. وقتی اماره برخلاف بود شکی من ندارم، علم تعبدی دارم. وقتی علم تعبدی داشتم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. نه این حال علت اینکه اینجوری گفتم به خاطر اینکه بله حالا اسم نیارم بیاد. یه زمانی تو امتحانات و حوزه گفته بودن که پای ده و گفته بودن علت تقدم امارات بر استصحاب چیه و نظر شیخ و آخوند را بیان کنید. حالا این یه آقای این سوال داده بود، آیت الله مظاهری اصفهان خدا حفظش کنه، ایشون فرموده بود که اون کسی که این سوال رو ترک کرده اگه خودش تونست جواب سوال رو بده من جایزه بهش میدم. بله. یه بزرگوار دیگری گفته بود که نه، اگر این سوال رو برید پلوی فلان مرجع تقلید، حالا یکی از مراجع اون زمان رو فرمده، برید پلویشون اگه ایشون تونست جواب بده من جایزه میدم. این که گفتم حکومت یا بروده به خاطر همین. سلام بابا.